من الآن إلى قيام يوم الدين. در رابطه با نماز جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، تحریر اینگونه فرموده است: لونسی بعض تسبیحات فی صلات جعفر قضا متا تذکر فی حالت اخرى من حالات صلات. در رابطه با نماز حضرت جعفر که عرض شد صلات و تسبیح بهش میگن، صلات و جعفر بهش میگن، صلات و حبوه بهش میگن، صلات و تسبیح واضحه که تسبیحات کثیره ای در این نماز است، از این جهت صلات و تسبیح میگه. نماز حضرت جعفر علیه السلام میگویند از این جهت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این نماز را به جعفر ابن ابی طالب علیهم السلام تعلیم کرده است. در این رابطه صاحب حدائق هم نقل میکنه، جواهر هم نقل میکنه، بعضی از منحرفین گفتن این جریان مربوط به عموی پیغمبر بوده، عباس. بعضی از روایات هم در احادیث عامه هست. ترمذی روایتی نقل میکنه عین این جریان را، به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و عموی خود عباس این جریانات را گفته فرموده. خود عامه مثل سیوطی در بعضی از کتاباش علامه فی الحدائق و غیره میگن گفته این روایات جعلیه، این روایات ضعیفه. روایات شیعه بین شیعه اتفاقی است که این جریان در روز فتح خیبر اتفاق افتاد که در روز اون روز دو بشارت به حضرت دادن، یکی فتح خیبر، یکی آمدن جعفر ابن ابی طالب از سفر، که پیغمبر فرمود کدام یک بیشتر موجب سرور من است. این نایوهم، حالا در احادیث اونها هم باشد، خود اونها تضعیف کردن این احادیث را. اینها ناراحتی از حضرت ابو طالب علیه السلام و اولادش دارن. این جعلیات ها در هر زمانی می کنن. حالا شد 40-50 سال قبل یک سعودیات کتابی نوشت به نام ابو طالب مؤمن قریش، وهابی ها حکم به قتل این دادن، میخواستن اعدامش بکنن. اینها ناراحتی دارن از حضرت ابو طالب علیه السلام به خاطر علی ابن ابی طالب علیه السلام. قرض اینی که لا شبهت به این که این نماز را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت جعفر ابن ابی طالب تعلیم فرمود. اون سه تسمیه‌ای که گفتیم، صلات جعفر بهش میگن برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جعفر ابن ابی طالب این نماز را تعلیم داد، اکسیر اعظم است، 19 روایت دارد. صلات و تسبیح، حداقل نگاه کنین اصلا عنوان صلات و تسبیح، برای اینکه این 300 تسبیح دارد، از این جهت است. هیچ نماز این مقدار تسبیح نداره. صلات الحبوه بهش میگن از این جهت است که هدیه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جعفر ابن ابی طالب بوده است. مرحوم ترینی در مجمع البحرین در ماده منهه، اونجا را ملاحظه کنید، نه در حبه و اونجاها، در ماده منهه این حدیث شریف را نقل میکنه. بعد میفرماید قیل به این که حبه بهش میگن به معنای هدیه و نه عطیه. عطیه در این روایت آمده همون به معنای هدیه هست. منحه آمده همون به معنای اعطا هست. نمازی که رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یک هدیه پر برکت به جعفر ابن ابی طالب علیه السلام تعلیم فرموده. در همین روایت دارد، ملاحظه کنید این کلمات ها که رسول خدا فرمود، جعفر این را بهت میگم، اینا به هدیه میکنم، اینا اعطا میکنم. اونهایی که اونجا بودن همه یک فکر کردن، گفتم پیغمبر میخوا هدیه به جعفر بده، طلا بده، نقره بده، درهم بده، دینار بده. بعد رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این عمل را انجام بده که از خیر دنیا و آخرت در این نماز است، برای رفع حوائج، برآورده شدن حوائج. نماز حضرت جعفر علیه السلام خیلی مؤثر است. بحث ما در این بود که اگر این تسبیحات فراموش شد، کما ذکرنا بعد از قرائت قبل از رکوع 15 مرتبه سبحان الله تا آخر دعا رو باید بگوید. این داخل در رکوع شد. بعد از اون که داخل در رکوع شد، یادش آمد 12 مرتبه گفته، یادش آمد 14 مرتبه گفته، چه کار بکند؟ و همینطور تسبیح بعد از رکوع را گفت، داخل سجده شد یادش آمد 8 مرتبه گفته، کمتر از 10 مرتبه گفته. این فرض تارتن ما با قطع نظر از این روایات صحبت می کنیم، اون حکمش تقدم الکلام، رکن در نوافل مبتل نیست، برگردد انجام بدهد. و اخرا به ملاحظه روایاتی که در این زمینه وارد شده، این بحث ما به ملاحظه روایات باید دنبال بکنیم. فتوای فقها این است که هر وقت یادش آمد انجام بده. مثلا اگه در رکوع یادش آمد که 14 مرتبه قبل از رکوع گفته، یکی کم گفته، همون در رکوع 14 مرتبه را انجام بده. اگر در سجده یادش آمد در سجده انجام بده. بعضی ها فرمودن اگر بعد از نماز انجام بده، یادش آمد بعد از نماز انجام بده. که بعد از نماز سیرون الاسناد میگه رجاءً انجام بده، نه به عنوان استحباب. کل این جریان متوقف است بر ملاحظه روایاتی که در خصوص ترک تسبیحات در نماز جعفر علیه السلام آمده. در این رابطه برای این فتوا به دو طایفه از روایات استدلال شده. طایفه اولا روایاتی است که در باب 8 یا 9 از نماز حضرت جعفر علیه السلام آمده است، که مفاد این طائفه این است: کسی شروع به نماز حضرت جعفر کرد، عجله دارد، میخواد بره مباحثه، میخواد بره درس، چه بکند؟ در این طایفه آمده است که نماز جعفر را بدون تسبیحات بخواند، نماز جعفر را بدون تسبیحات بخواند، بعد که میره طرف درس همون طور را تسبیحات را بگوید. یادش از چند تسبیح فراموش نیامده، 300 تا باید بگید. این طایفه را دو روایت تشکیل میدهد. ملاحظه کنید باب 8 حدیث 1: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من کان مستعجلا یصلی صلاة جعفر مجردا ثم یقضی و هو راهب فی حوائجه. روایت دوم همین باب روایت ابو بصیر است. اذا کنت مستعجلن سل سلات جعفر مجردن ثم قضت تسبیح. بعد از نماز بخوانند. تقریب استدلال به این روایت این است، از این که در این دو روایت با کار جزئی و عجله ترک تسبیحات جایز است، خب اگر جایز است از این میفهمیم که تسبیحات جزء مقوم این نماز نیست. اگر جزء مقوم باشه که نمیشه به ادنا مناسبت این تسبیحات ترک بشود. خوب اگر فهمیدیم جزء مقوم نیست، خوب در مورد نسان که به طریق اولا باید بگوییم مانعی ندارد، بگه جزء مقوم نیست. اگر مقوم میشد با عجله که ترکش جایز نبود. جواز ترک با عجله کاشف از عدم مقومیت تسبیحات لصلات جعفر است. اگر مقوم نیست در مورد نسیان باید بگیم هر وقت یادش آمد انجام بده. فی حالت اخرى بود، اگر بعد از قرائت است در حال رکوع، اگر در رکوع فراموش کرده در حال قیام یادش آمد، اگر در حال قیام فراموش کرده در سجده، اگر همه اینها نشد بعد از نماز یادش آمد. این یک طایفه از روایات است که استدلال به این روایات فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه روایت اولا که حدیث یک است در سند محسن ابن احمد است و این توثیق ندارد، روایت ضعیفتون هست. حدیث دو که روایت ابو بصیر است اشکالش از این جهت است که طریق مرحوم صدوق به ابو بصیر ضعیف است. فاذن به طبع اولی با این روایات نمی شود اثبات این مدعا بشود، برای اینکه هر دو ضعف سندی دارد، مگر اینکه احد الطریقین ثابت بشه. یک، بگیم مشهور عمل کردن، عمل مشهور موجب ضعف سند است. این طریق فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه جواهر گرچه از بعض فقها مثل صاحب حدائق، مثل مرحوم محقق اردبیلی و غیره ما نقل کرده که به این فتوا رو داده، اما اشکالش این است که با چند نفر که مشهور ثابت نمیشه. عمل مشهور جابر است نه چند نفر. عمل مشهور معلوم نیست. این یک راهه که در این راه صاحب جواهر در جواهر در جلد 12 صفحه 209 این گونه می فرماید و حکی العمل بهی ان ظاهر جماعت مجموع البیان مصباح الظلام حدائق ولا بحث به. خودش هم میگه خب حالا خوبه این مقدار عمل کردن، لا بحث دنبالش. و انکان الاحود قضا او بعد الفراخ، باز دنبالش. و احود من استعنافها، یعنی اطمینانی برای صاحب جواهر نیست در اینکه ما به این روایات عمل بکنیم، لذا دو تا احتیاط دنبالش زده که حالا اون دو تا احتیاط هم یکیش که ناجوره، بعد از نماز هیچ دلیلی نداره، حالا در اثنا دلیل دارد اما بعد از نماز هیچ روایتی مگر فقه الرضا باشد. نتیجه ما ذکرنا این طریق مشکله را حل نمی کنه، فتوا درست نمی کنه، کماف تحریر قضا فی الحالت الاخرى به چه حساب؟ فتوایی به استحباب میده یا به وجوب میده به چه حساب؟ طریق دوم این است که همون جور که در رسائل خونده ما به قاعده تسامح در سنن اثبات بکنیم، بگیم مفاد قاعده تسامح در سنن استحباب این عمل است. خب این روایات دارد استحبابش ثابت بشود، این طریق هم فی غایت الاشکال است، برای اینکه در اصول مفصل خوندید که مفاد قاعده تسامح استحباب نفس العمل نیست. فعلیه به این طایف از روایات این فتوا فی غایت الاشکال است. طایفه دوم روایاتی است که در خصوص فرض به دلالت مطابقیه دلالت دارد، لازم نیست کشف از عدم مقومیت بکنیم، فرض رو بیان میکنه که این طائفه دو روایت هست. یک روایت در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی است و مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت آورده که در وسائل این روایت در باب نه از ابواب صلات جعفر بحث شده است. این روایت ملاحظه کنید، سألت عن صلاة جعفر إذا صحى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى. تسبيح قبل از ركوع را فراموش کرد، در ركوع یادش آمد. تسبيح در حال ركوع را فراموش کرد، در حال قيام یادش آمد. تسبيح در حال قيام را فراموش کرد، در حال سجده همه اینا حالت أخرى. حالت نخرا دارد، بعد از نماز ندارد البته. فی حالت نخرا قصار فی ها منحاز سلات هل یفتی یعید ما فاد من ذالک تصفیف الحالت التي ذکره الى آخر. امام فرمود اذا صحا فی حالت ثم ذکر فی حالت اخرى قضا ما فاته فی الحالت التي ذکره. این روایت دلالتش خیلی خوب است، منتها اثنا را دلالت میکند. بعد از سلام این را باز دلالت نمیکند. استدلال به این روایت ایزن اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه روایت مرحوم طبرسی در احتجاج مرسلتون هست، روایت مرحوم شیخ در کتاب غیبت به طریق مرحوم شیخ در کتاب غیبت مراجعه کنید، در وسائل جلد 20 در فائده دوم اونجا این طریق هست. طریق مرحوم شیخ رحمت الله علیه در این به این سند نوبختی است که این مجهول شاید باشد. ابراهیم ابن فلان نوبختی بر این اساس، گرچه این دو روایت دل مطابق حکم مانعنفی را بیان می کند، ولیکن هر دو ضعف سندی دارد، یکی به نوبختی یکی به ارسال. هم روایت احتجاج ضعیف است، هم روایت غیبت کتاب غیبت مرحوم شیخ ضعیف است. طریق مرحوم شیخ را ملاحظه کنید در فائده دوم، مگر اینکه باز بگیم مشهور به این عمل کردن، اونم فی غایت الاشکال است. مگر اینکه بگیم مفاد قاعده تسامح است، اونم فی غایت الاشکال است. روایت دوم در این رابطه روایتی است که مرحوم نوری در مستدرک جلد ششم صفحه 233 باب 7 حدیث 1، این روایت فخر رضا از حیث دلالت بهتر است از روایت احتجاج، برای اون فی حالت نخرا دارد، این فی ای حالت، فی ای حالت بعد از نمازم شامل میشه، اختصاص به رکوع و سجده و تشهد اینا نداره. فی ای کلمه فی ای حالتن، فی ای حالتن الا ای حالتن تکون، حالا میخواد در رکوع باشد در سجده باشد بعد از نماز، همه را شامل میشود. ولیکن استدلال به این روایت هم فی غایت ضعف است. چرا؟ برای اینکه فقه الرضا اصلش هم معلوم نیست ثابت شده باشد. فعلیه، نه به روایت احتجاج، نه به روایت غیبت، نه به روایت مستدرک این مسئله اتمام نمی شود. لذا اگر کسی میخواهد به واقع برسد، رجاءً انجام بدهد. در رکوع یادش آمد 14 مرتبه، گفته یه مرتبه دیگه‌شو انجام بده. در سجده یادش آمد 2 مرتبه، را فراموش کرده، 2 مرتبه دیگرشو انجام بدهد. البته این همه کتابای فقهی دارن و این که میگیم قضا بکنه با ذکر سجده و رکوع منافات نداره، اونا سجده خودش محفوظه. ذکر رکوع را بگوید، 2 مرتبه برم این تسبیح فراموش شده را بگوید. نتیجه ما ذکرنا این است که چی بود؟ این سه روایت هر سه ضعف سندی دارد، قابل استدلال نمی باشد. ولذا کما ذکرنا جواهر میبینید دو تا احتیاط پشت سر این فتوا آورده. اول گفته لا بس بینم، وقت میگه نه احوت اینی که اینجوری بگره، بعد دو مرتبه بعد میگه نه احوت تر اینی که دو مرتبه سر بخور نماز جعفر رو. بهتر از همه این تو رو این است که رجاءً انجام بده. اگر در رکوع یادش آمد قبل از رکوع را رجاءً انجام بده، در سجده یادش آمد قبل از سجده فراموش شده رجاءً انجام بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.